بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بحث در مفهوم غایت بود، عرض شد که تفصیلی رو جناب آخوند رحمت الله علیه مطرح کردن و بعد هم بیان مرحوم نائینی رو عرض کردیم، مبنی بر این که تفصیل قائل بشیم بین این که غایت غایت موضوع باشد یا غایت غایت حکم باشد. خب تفصیلا فرمایشات اعلام رو عرض کردیم. امروز بحثی رو مرحوم حاشیخ مؤسس رحمت الله علیه مطرح کرده که فرمایش مرحوم امام رو ذیل فرمایش مرحوم حاشیخ مؤسس مطرح میکنیم. انشالله بتونیم با تحلیل و جنبندی دیگه این بحث رو به سامان برسیم. در درر الفوائد این طبع جدید صفحه 204 مرحوم حاج شیخ بحثی رو مطرح می کنه. فرمایششون در متن درر پذیرفتن همین تفصیلی است که بین رجوع غایت به موضوع یا رجوعش به حکمه، منتها ایشون از این مطلب برگشته، رجوع کرده در حاشیه‌ای که بر درر داره خود ایشون. من هم متن درر رو و هم حاشیه رو در درر عرض بکنم که خدمتتون توضیح بدم تا بعد ببینیم فرمایش امام چیه. خلاصه مطلب درر اینه که عبارت اینه: و من المفاهیم التي وقع الاختلاف فيها مفهوم الغایه والحق ان يقال ان الغایه بحسب القواعد العربيه بله تاره تكون غايه للموضوع و اخرى تكون غايه للحكم. دو تا نکته در این کلام هست. یکی این که ما غایت رو به حسب قواعد عربی ارجاع بدیم به غایت موضوع یا به غایت خود، عرض کردیم مثلا استظهار میکنن این غایت اقرب به حکم است، اقرب به موضوعه. ولیکن در اینجا ما یک عرضی رو داشتیم، مرحوم علامه در حاشیهشون، علامه طباطبایی در حاشیهشون بر کفایه فرموده مقتضای قواعد عربی چیزی نیست که ما ارجاع بدیم غایت را به موضوع یا ارجاع بدیم غایت را به حکم. این را حسب یک تحلیل دیگری و قرائن دیگری باید مشخص بکنیم که رجوع به کجا پیدا می شود. این یک نکته. نکته دوم، در فرمایش مرحوم حاج شیخ و خیلی از اعلام تسلیس را ما مشاهده نمی کنیم. یعنی این که بگیم غایت در فرمایش مرحوم آقای خویی بود غایت غایت موضوع هست یا غایت متعلق هست یا غایت حکم، عرض کردیم چه غایت متعلق باشد چه غایت موضوع باشد جمله مفهوم نخواهد داشت و لذا وجهی نداره که ما تسلیس قال بشیم. همین تسلیسی که در کلمات علام هست کفایت میکنه. به هر حال وقتی شما تشقیق شقوق میکنید باید مثمر ثمره باشه. خب فرمایششون اینه که استدلال رو عنایت بفرمایید که چی میگه. ایشون میگه که اگر قید غایت قید موضوع باشه خب این مفهوم نداره. حالها حال الوصف فی عدم الدلاله. این استدلال در کلمات اعلام تکرار شده. اگر غایت غایت موضوع باشد، مثال هم میزنه مثل سر من البسطة الى الکوفه، اگر غایت غایت موضوع باشد نهایت اینه که اینجا هم غایت محکوم به حکم وصف دیگه، همونطور که در وصف گفتیم مفهوم نداره اینجا هم باید بگیم مفهوم نداره. اما اگر غایت حکم باشه، خوب توجه کنید استدلال ایشون چیه. مبنی بر این که عرض بکنم که غایت اگر غایت و حکم باشد، استدلالشون بر این که این مفهوم خواهد داشت. وجهش اینه، ایشون می فرماید ما میگیم به شما که اجلس الزوال. خب اینجا ما حقیقت طلب جلوس را مقیا کردیم الزوال به زوال. بله میگه اگر عنایت داشته باشید ما یه حرفی رو زدیم که مفاد هیئت انشاء طلب هست، انشاء حقیقت طلب، لت طلب الجزئی الخارجی. ما دو مدل میتونیم طلب را انشاء کنیم، یک انشاء به نحو کلی، حقیقت طلب به نحو کلی، کلی طلب به تعبیر دیگه طبیعی و طلب انشاء بشود، یک وقت طلب جزئی خارجی. ایشون میگه وقد حققنا فی محله، ما این مبنا رو اونجا تثبیت کردیم، ان مفاد الهیئه انشاء حقیقت طلب، کلی طلب را با این اجلس انشاء میکنیم. لت طلب الجزئی الخارجی، طلب جزئی خارجی نیست. خب اگر این حرف رو پذیرفتیم که مفاد هیئت حقیقت و طلب هست نه طلب جزئی، لازمه این ادعا چی میشه؟ لازمش اینه که بگیم کلی طلب، طبیعی طلب مقیا به غایتی شده و اون غایت زواله. خب بعد از غایت هم کلی طلب سقوط میکنه، منتفی میشود و مفهوم چیزی نیست جز انتفاع و طبیعی الحکم. طبیعی یا طلب اگر منتفی بشود خب میشود مفهوم. پس ببینید، بله یک جا حرف شما درست بود که ما با این صيغه افعال با این هیئت انشاء کنیم طلب جزئی رو. اگر طلب جزئی رو ما انشاء میکردیم میگفتید این غایت قید حکم است، چون مفاد انشاء یک حکم جزئی هست، حکم جزئی منتفی بشود این دلالت بر مفهوم نداره، شخص الحکم منتفی بشود دلالت بر مفهوم نداره، باید سنخ الحکم رو منتفی کنیم. فالغایه عبارتشون اینه، لا تدلو در طلب جزئی، لا تدلو الارتفاع سنخ الوجوب، شخص الوجوب رو دیگه منتفی میکنه اونجایی که مفاد غایت رو جزئی بدونیم. ولی ما که حقیقت رو طلب میدونستیم، کلی میدونستیم، اگر مقیا و غایتی بشود حقیقت و طلب رو منتفی میدونیم و این معناش همون مفهومه. خب این فرمایش مرحوم محقق حائری رحمت الله علیه در عرض کنم متن درر. در حاشیهشون بر درر به تعبیر مرحوم امام، در امام در عرض بکنم مناهج صفحه 220 فرمایشش داره و الیه ذهب شیخنا العلامه فی کتابه اعلی الله مقامه و ان رجع عنه اخیرا، بعد ایشون ثم رجع عنه را، اینکه رجوع کرده رو دو وجه رجوع مطرح میکنه. یه وجهش میفهمد فقال علا محررته، اونی که من نوشتم از ایشون وجه رجوعش اینه، ولکن هازا ولکن قرر وجه رجوعه فی نسخه المتبوع اخیرا به ما حاصله. یه وجه رجوع دیگه هم هست، دقت میکنید، من حالا وجه رجوعشون رو بر اساس حاشیه بر درر دارم عرض میکنم. حاشیه در درر اینه که ما پس در متن حاشیه فرمود که قید، اگر قید حکم غایت، اگر قید حکم باشد دلالت بر مفهوم میکند، وجهش رو هم توضیح دادیم، چون مفاده از کنم هیئت طبیعی و طلب کلی طلب، و اگر کلی مقیا به غایت بشود مفهوم خواهد داشت. در حاشیه ایشون میفرماید یمکن ان یقال به من المفهوم حتی فیما اخذ فیه الغایت و قیدا للحکم، حتی رجوع میکنه که آقا این تفصیل رو ما نپذیریم، بگیم ولو غایت رجوع به حکم بکند باز هم مفهوم نداشته باشد. چرا دارید برمیگردید؟ میگه اگر ما ببینید فهم عرفی رو، مساعده وجدان رو میخوایم اینجا مطرح بکنیم، عبارت مرحوم ها شیخ اینه که لمساعدت الوجدان، میخوایم مساعدت الوجدان رو مطرح بکنیم. ببینید آقا ما یه جمله به شما میگیم، میگیم اجلس من از صبح الی الزوال، بیان ایشون اجلس من از صبح الی الزوال، خب مبنامون همین شد که حتی مفاد اجلس کلی طلب هست، طبیعی طلب هست، اجلس من از صبح الی الزوال. بعد ایشون میفرماید که این جمله مفهوم ندارد که بعد از زوال جلوس منتفی میشود. چرا؟ میگه اگر متکلم لوغال المتکلم و بعده متکلم بیاد دوباره یه جمله بگه، بگه که و انجا از زیدون فجلس من از زواله الالغروب، ما اولی بهتون گفتیم اجلس من از صبح الالزوال، کلام دوم میگیم اگر زید آمد فجلس من از زواله الالغروب. آیا این جمله دوم منافات داره باز مخالفت میکنیم با ظهور جمله اول؟ نه، این که میبینید تنافی مساعدت الوجدان، ببینید این که عرف تنافی بین این دو جمله نمیبینه، یک شف و عبارت حاشیه اینه فلیشه، میگه که لزوال مساعده الوجدان الا انا لو قلنا بعد الكلام المذکور و انجا ازیدون فجلس من الزواله للغروب فلیشه فیه مخالفتون ظاهر الكلام الاول. این وقتی ما تحافت و تعارض نمیبینیم، فهازا یکشفو ان ان المغیال لیس سنخ الحکم من ای علت تحقق بل سنخ المعلول لعلت خاصه، پس طبیعی الحکم و سنخ الحکم خیلی اینجا دردی دوا نمی کنه. عرف میگه، ببینید عرف میگه بین این دو کلام تنافی نیست، لذا ما باید این مطلب رو بپذیریم که غایت ولو این که غایت حکم باشه عرض کنم مفهوم نداشته باشه. خب بله، نه نمیتونید مثال نقلشون بدید، چون میگه وجدان اینطوریه، حالا باید بریم تحلیل کنیم چرا وجدان و عرف اینطوریه، اونو باید تحلیل کنیم. مرحوم امام اینجا فرمایشاتی داره، میفرماید رجوع مرحوم محقق حائری از بحث اولشون خیلی رجوع عرض بکنم موجهی نیست. چون لقائل نن یقول، کی گفته عرف تنافی بین این دوتا نمیبینه؟ اتفاقا عرف تنافی میبینه، و یمکن به این که بگه عرف بگه که برای این آقای متکلم حکیم بدا حاصل شده. من اول به شما گفتم مجلس من از صبح الزوال، بعد میگم آقا اینجا از ایدون فجلس من از زوال الالغروب، عرف میگه نه آقا اینو براش بدا حاصل شده. آقا مخصوصا در خطابات قانونی که ضرب القاعده میخواییم بکنیم، جمل مقیاب قاید مفهوم داره. فیکون عبارت امام اینه الوجوب بعد الزوال مناقضا له و العرف يفهم المفهوم بعد ثبوت و کون الغایه للحکم. نکته دومی داریم میگیم اینه، بگیم اجلس من از صبح الزوال رجوع قید به حکم نیست. احتمال داره کسی بگه رجوع الغایه به ماده هست در اجلس من از صبح الزوال. بگیم آقا ما میتونیم این غایت را غایت ماده بدونیم نه غایت حکم. یه اشکال دیگه ای وارد به اصل ادعای مرحوم ها شیخ که اون رو باید یه فکری براش بکنیم و اون این بود که ایشون فرمود مفاد هیئت، عبارتشون این بود، انشاء و حقیقت طلب است. وقتی میگیم اجلس حقیقت و طلب رو انشاء میکنیم نه طلب جزئی خارجی را. خب این مبنا رو ما نپذیرفتیم، این مبنا این اشکال مبنایی داره، میخوام ببینیم اینو چطور میشه حلش کرد. اگر خاطرتون باشه اونجا گفتیم سیاق افعل وضع شده ان لایقاء طلب، برای ایجاد طلب خارجی. ایقاء طلب هم یعنی طلب خارجی جزئی. پس مفاد صیغه اینطوری نیست که بگیم حقیقت و طلب و کلی طلب، نه. اجلس خاطرتون اگر باشه اونجا گفتیم اجلس ایجاد میکنیم، ایقاع میکنیم یک طلب را در خارج. خب اگر ایقاع و طلب شد، ایجاد و طلب شد، باید طلب جزئی منظور باشه. پس رجوع اگر بخواهد غایت رجوع کند به حکم، هم حکم مستفاد از هیئت یک حکم شخصی و جزئی است، ایقاع و طلبه. این ایقاع و طلب نمیخوره با اینکه شما بگید مفهوم میتوانیم برای غایت قائل بشیم. ولذا بعضی از اعلام تفکیک میکردن بین اینکه طلب را ما طلب اسمی مطرح کنیم یا طلب را حرفی مطرح کنیم. بگیم اجلس الزوال یا به نحو اسمی بگیم، بگیم الزوال مثلا جلوس واجبون. در اون جاها که میگفتیم واجبون میگفتیم فرق میکنه با اینکه بگیم اجلس الزوال. شاید وجهش این باشه که بگیم هیئت برای ایقاع طلب هست، ایقاع طلب هم از بکنم جزئیه. وقتی که جزئی شد دیگه نمیتونید شما بگید اینجا ولو رجوع به حکم کنه مفهوم داشته باشه. مرحوم امام بیانی رو داره در عرض کنم مناهج، ایشون میفرماید درست میگید الهیئه و ان وضعت لایقاع البس، درست میگید، اما این جزئیت معنای هیئت که مرحوم حاج شیخ فرمود اگر معنای هیئت جزئیت داشته باشد مفهوم دیگه نداره، این رو ما باش همراهی نکنیم. بگیم الهیئه و این وضعت لایقاع البعث، و اگر برای ایقاع البعث باشه لا یکون الا جزئیان حقیقیان، جزئی حقیقی میشه و جزئی حقیقی شخص الحکم رو دیگه استفاده میکنیم و انتفاع شخص الحکم دلالت بر مفهوم نداره. گرچه که این حرفا درسته، منتها عرف یه کاری میکنه و اون اینه که وقتی که عرف بعث و اقراء میکنه به جزئیت بعثش دیگه توجه نداره، کما اینکه به کلیت بعثش هم توجه نداره. به تعبیر دیگه میخوام بگیم عرف درسته که بعث را ایجاد میکند، با این هیئت ایجاد میکنه، ولی این آلت بعثه. هیئت آلت ایجاد بعثه، آلت بعثه دیگه. وقتی که میخواهد از این آلت برای بعث استفاده کنه، این آلیت محضه داره و جزئیتش مقفوله، کما اینکه کلیتش هم مقفوله. جزئیت و کلیتش کدومشون ملحوظ نظره عرف نیست، توجه به جزئیت و کلیت نداره. پس اینطوری میفهمه اجلس الزوال عرف طبیعی الوجوب را، طبیعی جلوس را، وجوب طبیعی جلوس را میفهمه الزوال. دیگه جزئیت ملحوظ نظرش نیست، میخواد یک جوری بیان مرحوم حائری رو اصلاح بکنه. اینکه میفرمایید اگر اگر صیغه برای حقیقت و طلب باشد، کلی طلب باشد، مفهوم دارد، ولی اگر بخواهد برای طلب جزئی باشد مفهوم ندارد. این جزئیت طلب ملحوظ نظر و عرف نیست و به همین خاطر عرف مفهوم میگیره. دقت میکنید عرف از جملی که مقیاب غایتن مفهوم میگیرن. خب این بیان مرحوم امام و مرحوم مؤسس حائری. اما یک جمله ای رو باید به یک نکته ای رو توجه کنید. ببینید برای این که ما بخواهیم غایت را مفهوم براش قائل بشیم، یک سوال من مطرح میکنم. ما فرض میکنیم بیان مرحوم حاج شیخ را و بیان اعلام دیگر رو تسلم کردیم و قبول کردیم که غایت اگر غایت حکم باشد آقایون فرمودن مفهوم داره. حالا سوال ما اینه، آیا اون بحثی که در شرط مطرح شد که شرط غیر از این که علیت تام رو باید برساند، انحصاری بودن رو هم باید برسونه، آیا اون حرف رو اینجا میتونیم به عنوان نقد مطرح کنیم با آقایون یا نه؟ بیایم اینطوری بگیم، بگیم آقا با فرض این که غایت غایت حکم باشد، غایت موضوع نباشد، خب غایت الحکم یعنی غایت و سنخ الحکم را و طبیعی الحکم را مطرح کردید، اما انحصار القائیه رو چجور مطرح کردید که آقا این حکم منحصراً مقیاب این غایت است، انحصارش رو چطور ثابت میکنید؟ شماها زحمت کشیدید فقط اثبات کنید که غایت اگر رجوع به حکم بکند دلالت بر مفهوم دارد، انحصارش رو چجور ثابت میکنید؟ یه همون بحثی که در شرط گفتیم اینجا هم مطرح بکنید. نه حالا اینو ما پاسخ داریم، اجازه بفرمایید. ایشون میفرماید که امام تحریری که از مرحوم حائری کرده، نه اون بیانی که خودشون در حاشیهشون داشته، ثم رجع عنه فقال على ما حررته، اونی که خود من نوشتم، لا دلالت لها مطلقا، غایت مطلقا مفهوم ندارد، دلالت بر مفهوم ندارد، چه رجوع به حکم کنه چه رجوع به موضوع بکنه. چرا؟ میگه لأن الطلب مسبب سبب به حسب الواقع و لیس فیها دلالت على حصره حتی تدل على المفهوم، لأن الطلب المعلول لعلت لا اطلاق له بالنسبة الى غیر موردها و این کان لا تغییر له ایزن. ببینید این انحصارش رو شما چطور درست میکنید؟ مسئله انحصارشون لقائل ان یقول، حتی در اون جایی که مسلم گرفتید مرحوم آخوند و من تبع متأخرین از آخوند همه این رو مسلم گرفتن که غایت بفرمایید غایت و حکم باشد، حتی مثال رو جوری بزنیم که طلب هم حکم هم به نحو کلی باشد، یعنی بر اساس مفاد صیغه بحث نکنیم که این نزاعی که مرحوم عاشق مطرح کرده که آیا ایقاع الطلب الخارجی الجزئی شده یا حقیقت الطلب ایقاع شده، یعنی به نحو جمله اسمی ما بگیم، اینطوری بگیم کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام. خب این غایت غایت و حکم اولا و حکم هم اسمی مطرح شده، حلالون نگفتیم کل حتی یتبین لک الخیط الابیض، دقت میکنید؟ خب شما میگید این غایت غایت و حکم است و مفهوم دارد، یعنی حلیت بقا دارد تا جایی که معرفت الحرام بشود. خب از کجا میگید این حکم مقیاب غایت انحصاری شده است؟ یمکن یه غایت دیگه هم مطرح بکنیم، مثلا بگیم کل شیئا لک حلال حتی تقوم البینه علی حرمته، علم نگیم، حتی تعلم نگیم، بگیم حتی تقوم البینه علی حرمته، پس یه غایت دیگه هم میتونیم بگیم. شما وقتی میتونید بگید غایت اگر غایت حکم باشد دلالت بر مفهوم میکند که غایت غایت انحصاری باشه، و الا اگر انحصاریتش رو ثابت نکنید که نمیتونید بگید مفهوم داره. پس توجه کنید الکلام، الکلام حرفی رو که در شرط گفتیم در غایت هم باید بگید. خب چرا اعاظم این حرف رو در غایت نگفتند که مطلق بعد از آخوند مرحوم نائینی دیگران رو کلماتشون خوندیم، گفتن که آقا غایت اگر رجوع به حکم بکند دلالت بر مفهوم میکند، انحصاریتش رو معنا نکردن، مطرح نکردن. این یه وجهی داره، اون وجهش رو باید تأمل کنید، و اون اینه که بیایم بگیم فرق است بین غایت و شرط. شرط امکان تعدد داره ولی غایت امکان تعدد نداره. غایت اگر غایت باشد انحصاریت هم در بطنشه که شما دیگه نمیتونید روی غایت انحصاری نیست. شرط بله، شرط میدونید، خوب توجه کنید، شرط در وجود معلول هیچ نقشی ندارد. نقش شرط اینه که یا مصحح فاعلیت فاعله یا مصحح قابلیت قابله، کار دیگه نداره شرط. ولذا شرط میتونه متعدد باشه، شما شرط رو میبایست انحصارش رو ثابت میکردید. ولی غایت یعنی چی؟ غایت یعنی عمد و شی، نهایت و شی. ما که نمیتونیم بگیم این نهایت و شیء، یعنی غایت را تصور کنید، غایت را کما هو حق و انحصار هم توشه، بعد بگیم نه این غایت و شیء نیست، یه غایت و شیء دیگه هم داره. خب اگه یه غایت و دیگه هم داشته غایت نیست. لذا در این جور جاها شما باید جامع را غایت بدونید، حتی تقوم البینه، یا باید بگید بینه را شارع حکومتا علم حساب کرده، اینا با هم یه چیزن، غایت یه چیزه. حتی تعلم معناش این نیست که علم عرض کنم که موضوعی یا طریقی یا فرض کنید علم شما مطرح نیست. حالا بینه هم میتوند حکومتن علم تصور بشود، یا یک جامعی رو ما به عنوان غایت ببینید. اصل ادعا، حالا فارغ از مثال، اصل ادعا اینه که اصلا تصور عدم انحصار در غایت با فرض این که غایت باشد نتوان مطرح بکنیم، ما نشه مطرحش کرد، ولذا آیین و اصولین متعرض نشدن. این که میگم متعرض نشدن، اینطوری نیست هم هیچ کس متعرض نشده باشه. مرحوم آقای شاهرودی بزرگ در این نتایج الافکار یک بحثی را آورده، میگه و کیف کان فبعد البنا على ظهور الجمله القائیه، نتایج الافکار جلد 2 صفحه 27، فی رجوع القایه الى الحکم حتی تدل على المفهوم، با فرض اینکه پذیرفتیم غایت رجوع به حکم میکنه دلالت بر مفهوم میکنه. حالا این سوالو مطرح میکنیم، اذا تعددت القایه فهل یجری هنا ما افاده المیرزا النائینی، در تعدد غایات شما چی میگید؟ انحصار رو چجوری میخواید ثابت بکنید؟ ایشون باید مفصل اومده تعدد غایات رو مطرح کرده. من به نظرم میرسین رو باید به عنوان یک نکته محوری بهش توجه کنید، دقت میکنید که اگر غایت بخواهد غایت حکم باشد انحصار داره و الا غایت نیست. و با این بیان آقایون فرمودن اگر غایت غایت حکم باشه دیگه مفهوم خواهد داشت،
اگر غایت به بیان دیگه باشه همون غایت، یعنی بیان عرض شده
یا حکومته، حکومتن این رو هم همون غایته حساب کردن، مثلا بیانه را بیانه ولو مفید علم هم نباشه شارع علم حسابش کرده، گفته بیانه علم است. بله یه عبارتی داره منتقا جلد 3 صفحه 284، تفصیلی میده بین غایتی که جایی که حکم مفروغ عنه مغیاب غایت شده، یا جایی که نه و این کان مسوقا لبیان الحکم المغیان، نه حکم مفروغ عنه باشد بخواهد یه غایتی براش بگه. ایشون عبارتی داره لما عرفت من ان اعتبار حکم المغیدن بقید لا یتنافی مع اعتباره مقیدن به قید آخر، اشکال نداره یک حکمی مقید به یک قید باشد، این تنافی ندارد که مقید به یک قید دیگری باشد. عرض ما همینه، اشکال همینجاست که تنافی دارد. اگر حکم مقید به قید بشود تنافی دارد که مقید به قید دیگری بشود. قیود دیگه بله، ولی قید یه ویژگی دارد که یه انحصاریت هم توش وجود داره. بله، این انحصاریت رو اگر بپذیریم، لذا عرض بکنم که این فرمایشات رو ما که اشکالاتی مطرح شد رو نخواهیم قبول بکنیم، اینطوری جمع‌بندی بکنیم که آقا ما اگر بخواهیم غایت را غایت و حکم بدونیم، با همون اطلاق مقامی که در شرط مطرح کردیم در غایت هم مفهوم رو قبول کنیم، که مولا که در مقام بیان است حکم را مقیاب قایتی می کند، قطعا انتفاع الحکم پیش میاد عند انتفاع الغایه. در مقام بیان هم هست، اشکالش اینه که شما غایات متعدده که فرض می کنید، در خطابات شخصی شما میتونید غایات متعدد فرض کنید. الان جلوس نسبت به شهریه رو مطرح میکنه، حواسش نی در خطابات شخصی، جلوس نسبت به نماز جمعه رو جمله بعدی مطرح میکنه. لذا شما میگید تعارض نیست در خطابات شخصی، یه تعارض نیست. اجلس فی المسجد للزوال و اجلس فی المسجد بعد از زوال للمغرب، تو خطابات شخصی تعارض نیست. چرا؟ چون در خطابات شخصیه روی سنخ الحکم اشخاص که عنایت ندارن، روی شخص الحکم عنایت دارن. صبح که گفتیم بشین برای نماز جمعه بوده، عصر که گفتیم بشین برای اخذ شهریه بوده، مثلا این شخص الحکم با اون شخص الحکم فرق میکنه. ولی مقنن که در مقام تقنینه، مولا که خطابات قانونیه داره میگه یک حکمی را مقیاب قایت میکنه، طبیعی الحکم را مقیاب قایت کرده، و اگر طبیعی الحکم مقیاب قایت بشه قطعا مفهوم خواهد داشت. لذا شما جملی که مقیاب قایته رو در حقوق ببینید، حقوقدانها براش مفهوم قائلن. چرا؟ چون در مقام خطابات قانونیه هست. یعنی اطلاق مقامی را ما فرض بکنیم، با اطلاق مقامی همونطور که برای شرط مفهوم قائل شدیم، جمل قائیه رو هم مقیاب قایت میتونیم. البته این وسط خب کلمات اعلام یه نقدهای جزئی هم داشت که ما فرصت نشد بحث کنیم. مثلا مرحوم نائینی میفرمود که اگر قایت قایت و حکم باشد مفهوم دارد، اگر قایت قید موضوع باشد مفهوم ندارد. خب جناب نائینی، شما که فرمودید قیود الحکم رجوع میکنن به قیود الموضوع، شما که مبناتون اینه، اگر قیود الحکم را مبناتون این است که کلیه قیود و حکم برگشتشون به قیود الموضوعه، اگر اینطوری بخواید بگید، خب پس چه فرقی میکنه که قید قید حکم باشد یا قید موضوع باشد؟ اگر قیود الحکم رجوع به قیود الماده بکند، به قیود الموضوع بکنه، که خب این بحث رو شما اونجا نمیتونید جلو ببرید، وجه دفاعی براتون نمیمونه. حالا ما فارغ از این بحثایی که نسبت به نظرات اعلام خورد هست، کلان رو اینطوری میتونیم بحث جمع‌بندی کنیم که اگر غایت غایت حکم باشد و طبیعی الحکم هم منظور باشد، نه شخص الحکم، چون اگر غایت غایت شخص الحکم باشه، این فرمایش مرحوم مؤسس حائری در اینجا درسته که میگه اگر طلب جزئی باشد. حالا ما نمیخوایم بگیم مفاد هیئت طلب جزئی هست یا طلب جزئی نیست، اونو فعلا بحث نداریم برای صغرا، ولی میخوایم بگیم اگر غایت غایت شخص الحکم باشد، اینجا مفهوم نخواهد داشت، چون انتفاع و شخص الحکم رو میرسونه. اشکال نداره یه شخص الحکم دیگری، یه جلوس دیگری بعد از زوال هم باشه. پس اگر غایت غایت حکم باشد و طبیعی الحکم هم استفاده بشود، به اطلاق مقامی غایت مفهوم خواهد داشت و در غیر از اینجاها غایت مفهوم نداره. دقت میکنید غایت مفهوم نداره، و شما هم عرف روایات رو نگاه بکنید، اونجاهایی که استشهاد به قایت شده مال این موارد هست. یک حاشیه بسیار بسیار ارزشمندی مرحوم محقق مشکینی بر کفایه داره اینجا، حتما اون حاشیه رو ببینید که حالا فرصت نشد من امروز متعرض بشم، حاشیهشون واقعا ارزشمنده. این حاشیه مرحوم مشکینی رو برای این بحث کفایه ببینید. والحمدلله رب العالمین.